با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 30 ماه میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 22 اکتبر سال 2023 میلادی. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا اول ماه عقرب در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز در وبسایت افغانستان آری از پولو در از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد، این برنامه در ولایت‌های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه‌اندازی می‌شود. در ادامه این خبرنامه از والدین خواسته شده که کودکان زیر 5 سالشان را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان محو شود. در جریان امسال 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و فریدون سنیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت فعلی این کشور در کابل با هم گفتگو کردند. دفتر آقای کرزی در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از این دیدار خبر داده. این دفتر نوشته که رئیس جمهور پیشین در دیدار دیروز فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران و بازگشت زنان به کار را برای رشد و ترقی افغانستان حیاتی دانسته و گفته است که تفاهم ملی یگانه راه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. بیش از 2 سال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بسته کرده و همچنان مانع کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. هماهنگ‌کننده ملل متحد برای افغانستان پیش از سفر به کابل هفته گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم وزیر خارجه قطر در دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده بود. اردوی اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی طرح‌ریزی شده، حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس شدت خواهد بخشید. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حملات هوایی را افزایش میدهند تا خطر به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا امروز اعلام کرد که در برابر افزایش تنش ها از جانب ایران و متحدینش، تجهیزات دفاعی را در شرق میانه تقویت میکند. همزمان نخستین کاروان کمک‌های بشری دیروز وارد نوار غزه شد، اما با در نظر داشت وضعیت بشری ناگوار 2.4 میلیون باشنده غزه، 20 موتر کمک خیلی اندک خوانده شده. ده هزار نفر در راهپیمایی‌ها به حمایت از فلسطینیان در شهر لندن پایتخت بریتانیا اشتراک کردند. پلیس گفته که شمار اعتراض کننده های دیروز تا حدود 100 هزار تن می رسید. اشتراک کننده های راهپیمایی‌ها خوان آزادی برای فلسطین و پایان بمباران غزه شدند. در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز راهپیمایی‌های مشابه دیروز برگزار شد. پس از آنکه گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل در حملات تقابلی هوایی غزه را نشانه گرفت. مقام ها در غزه می گویند که در نتیجه حملات اسرائیل تا حالا بیش از 4300 تن کشته شدند. در اسرائیل هم در حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان جان باختند. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، تیم های کرکت افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان می روند. قرار است که این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. پیش از این افغانستان در برابر انگلستان برنده شده بود، اما در مقابل بنگلادش و نیوزیلند شکست خورد. ششمین بازی افغانستان در این جام جهانی به تاریخ 30 ماه اکتبر در برابر سریلانکا خواهد بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه اداره زنان ملل متحد، بیشترین آسیب به زنان در زلزله ها وارد شده، کودکان هم ناراحتند.
دختر من که هست می ترسه حتی به خواب گاهی هم خواهد تو یک دفعه این بسیده چقدر خواب بلند میشه و میگه ما در زلزله هست.
این گزارش تا کدام حد نگران کننده است؟ با یک فعال حقوق زنان نیز گفتگو خواهیم کرد. نزدیک شدن ضرب الاجل برای 1.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان. آنها تا اول نوامبر وقت دارند در غیران اخراج خواهند شد. شکایت شمار از کارگران روزمزد در هرات در پی زلزله های اخیر بیکار شدند.
هیچ کارگر سر کار نرفته چون کسی اونا رو به کار نمیگیره، به این خاطر که بسیار زلزله هیچ نوع کار نیه فلان.
جنگ در غزه ادامه دارد. اسرائیل میگوید به حملاتش شدت میبخشد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان به گونه نامتناسب از زلزله های هرات آسیب دیدند و برای کمک به آنها به یک استراتژی نیاز است. بر اساس گزارش دیروز این نهاد، ارزیابی های آنها نشان میداد که بیش از نیم از کشته شده ها و زخمی های زلزله هرات را زنان تشکیل میدند. بخش زنان سازمان ملل متحد نیز سهم زنان در دسترسی به کمک ها ابراز نگرانی کرده و گفته است که این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت ها زنان آسیب دیده از زلزله به علت عدم موجودیت مردان نتوانند به کمک ها دسترسی پیدا کنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد آمار جدید از قربانیان زن در اثر زلزله های اخیر در هرات را منتشر کرده است. در این گزارش که روز شنبه از سوی زنان سازمان ملل در یکی از وبسایت های این سازمان نشر شده آمده است، ارزیابی آنها نشان می‌دهد که 58% افراد کشته شده در زلزله های هرات تا تاریخ 7 اکتبر زنان بودند. همچنان 6% زخمی ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند و 61% از افراد ناپدید شده نیز زنان هستند. با گفته زنان سازمان ملل، از آنجایی که زنان بیشتر تحت تأثیر زلزله قرار گرفتند، برای رساندن کمک ها به آنها نیاز به یک استراتژی همه جانبه است. با گفته این سازمان، در کل 53% افراد متاثر از زلزله های هرات زنان هستند و علت آن را نیز حضور زنان در خانه ها در زمان زلزله عنوان کرده است. اما این سازمان همچنان نگران است که زنان نتوانند به کمک‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، زیرا اداره زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که ارسال کمک به زنان محدود به شناسنامه مردان است و در نتیجه احتمال کمتری وجود دارد که هر خانم اقارب مرد داشته باشد و یا هم به نمایندگی از خانواده آنها کمک دریافت کند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌افزاید که مهمترین چیز برای زنان آسیب دیده تأمین سرپناه به داشت و آب است، زیرا به گفته این اداره سرپناه کافی برای اسکان همه اعضای خانواده وجود ندارد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که گذراندن زمان بیش از حد زنان در زیر خیمه ها برای آنان استرس‌زا، زندگی ناامن و خطر خشونت مبنی بر جنسیت را افزایش خواهد داد. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نگرانی ها چیزی نگفتند. از سوی هم شماری از زنان زلزله زده از روند کمک رسانی شکایت دارند. سهیلا باشنده هرات بر رادیو آزادی میگوید
دختر من که هست کاملا همین حالت رو داره، میترسه حتی به خواب گاهی خود تو یک دفعه با صدای جیغ از خواب بلند میشه و میگه مادر زلزله است و دختره که دیگه هیچ کس اصلا غذا نمیخوره. خب مشکلات از نگاه خیلی مشکلات در جریان روزی کسی که هنوز هم در بیرون هستن، در جریان روز به خاطر گرمی هوا آفتاب سوزانی کرد و طرف شب سرما. هنوزم به بعضی کمک هایی که دولت باید انجام میداد نرسیده، کمپل هایی که باید داشته باشن، خیمه های فراشوتی که باید بود، هیچ کدام از اینا به دستشان نرسیده.
یک بانوی دیگر هراتی میگوید در زلزله همه منابع عایداتیش را از دست داده است و اکنون هیچ چیز ندارد.
انا هم خواهید شدون که هیچ کارم به وصمه نیه، اصلا نی کار نی روزگار نی کنم به سیستم هم زفت میکنم. من این به قسمت ضعیفه که حتی نون صبح شما عدل درستی نی.
پیش از این شماری از دفاتر ملل متحد از جمله اوچا گزارش دادند که بیشتر قربانیان زلزله های هرات زنان و کودکانند و به تازگی برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP گفته که 90% کشته شدگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
نگرانی اداره زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان در زلزله های اخیر هرات. پیش از این نگرانی های مشابه مطرح شده بود، زیرا اصلی ترین تکان زلزله در 7 اکتبر در نیمه های روز رخ داد که اکثر مردان در کار بودند. اما همزمان اکنون روند کمک رسانی هم برای زنان با چالش های همراه شده. اینها را به بحث می گیریم اینجا با رقیه سایی، فعال حقوق زنان از جرمنی. سلام بانو سایی، این اظهارات دفتر امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان در زلزله هرات و خواست برای داشتن یک استراتژی، یعنی چگونه یک راهبرد فکر میکنین نیاز است؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. در قدم نخست جا دارد ابراز همدردی و غمشریکی بکنم با هموطنان عزیز ما در هرات. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت کسانی که عزیزانشان را در حادثه از دست دادن و متاسفانه بیش از 2000 نفر جانهای شیرینشان از دست دادن. و نگرانی ملل متحد واقعا بجا هست. متاسفانه در این زلزله که در هرات صورت گرفته بیشتر آسیب دیده ها اطفال و زنان هستند و با اینمی محدودیتی را که طالبا در قبال زنان در افغانستان وضع کردن، این محدودیت ها باعث میشه که زنایی که مرد ندارن یا مثلا محرم ندارن کمک ها به طریق درست برای آسیب دیده ها خصوصا زنان نرسه. و ما امیدوار هستیم که کسایی که کمک رسانی میکنن و کنار مردم هرات هستن واقعا به مستحقینش کمک ها را برسانن و از زنان و اطفال حمایت بیشتر صورت بگیرن.
بله، خب بانو رقیه سایی، حالا فرمان ها و دستورهای طالبان را در مورد خانه‌نشین ساختن زنان و دختران شاهد بودیم، چندین فرمان صادر شد. فکر میکنین ای و همچنان نرساندن کمک ها، خانه‌نشین کردن کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی، ای چقدر تاثیر گذاشته به ای که زنان بیشترین بهای ای وضعیت و ای زلزله ها و تکان ها را بپردازند؟
متاسفانه طالبان با صدور حدوداً 70 فرمان زنان را کاملا از عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی حذف کردند و حتی زنانی که با اینمی نهادهای خیریه و اینا همکار بودن اونها را هم خانه نشین کردن. یعنی این واقعا نگران کننده هست و تأثیری به سزایی برای کمک رسانی همه جانبه خصوصا زنایی که آسیب دیده هستند داره. ما امیدوار هستیم که کسایی که کمک رسانی میکنن اما مستحقینی که واقعا مستحق هستند، واقعا خیلی آسیب پذیر هستند، آسیب دیدن، اونا را شناسایی بکنن و در کنار از اونا باشن.
تشکر. و از اینکه شما یک فعال حقوق بشری و حقوق زنان هستین، فکر میکنین آیا هنوز هم در افغانستان چنین یک فرهنگ حاکم است که اگر یک رویداد طبیعی مثل زلزله رخ میده، زنان و دختران بیشتر از نجات خودشان به فکر پوشششان هستند؟
متاسفانه با این شرایط را که طالب در افغانستان وضع کرده،
بله متاسفانه که فکر میکنم بله، ببخشین خانم ساهی که ما صدای شما رو نداشتیم، میشه که امی پاسخ خود را تکرار بکنین برمان.
اصلا زنان اجازه بیرون
برمان. متاسفانه که فکر میکنم تشکر میکنم از اینکه یک کم مشکل در خط تلفن پیش آمد.
متاسفانه
بله،
با اینمی محدودیت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان،
تشکر میکنم خانم رقیه عصایی، فعال حقوق زنان از جرمنی، که با ما همراه بودید در ای بحث و در لحظات پایانی اندک با مشکل سرخوردیم، اما گزارش ها و مصاحبه ها و صحبت های ما در این مورد ادامه خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که تنها طی 3 روز گذشته بیش از 9000 تن از پناهجویان افغان از گذرگاه تورخم به این کشور بازگشتند. این وزارت در صفحه ایکس تویتر سابقش نوشته که برگشت کننده ها پس از ثبت برای کمک به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت معرفی شدند. در این حال شمار از پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشتند و آنهایی که در پاکستان هستند و با خطر اخراج اجباری روبرواند از مشکلاتشان میگویند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
ظاهراً این روزها روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان افزایش یافته است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها روز شنبه 3149 مهاجر افغان از طریق دروازه تورخم به کشور برگشتند. بر اساس آمار این وزارت، همچنان بر روزهای جمعه و پنجشنبه گذشته بیش از 6000 مهاجر افغان مقیم پاکستان به کشور عودت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که برگشت کنندگان برای چند روز محدود در کمپی که در نزدیکی دروازه تورخم ایجاد شده نگهداری می شوند و پس از آن به ولایت‌هایشان فرستاده می شوند. این وزارت افزوده که برگشت کنندگان برای کمک به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت معرفی می شوند. شمار از افرادی که طی روزهای اخیر از پاکستان به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی می گویند که از ناچاری به افغانستان برگشتند. محمد قاسم یکی از آنان که در پاکستان رانندگی میکرد و به تازگی با خانواده 9 نفریش به افغانستان آمده، میگوید که تا به حال تنها یک مقدار ناچیز پول نقد کمک دریافت کرده و دیگر هیچ نوع کمک به او داده نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که از پاکستان برگشتیم یک بار ما را ثبت کردند. قبل از این به مردم هر چیز میدادند، اما به من هیچ چیزی ندادن. یک بار زنگ زدن و نفر 750 افغانی دادن و ما 9 نفر هستیم و دیگر کدام کمک نکرده است.
او میگوید که حکومت طالبان باید در کندهار، جایی که او زندگی میکند، برایش سرپناه و فرصت کار فراهم کند تا بتواند زندگیش را به پیش ببرد. این در حالی است که حکومت طالبان تاکید کرده که پاکستان باید در تصمیم خود مبنی بر خروج اجباری مهاجرین افغان تجدید نظر کند. از سوی هم شماره از مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنند با نزدیک شدن مهلت زمانی تعیین شده از سوی حکومت موقت پاکستان نگران خروج اجباریشان از پاکستانند. آنان میگویند که در کنار بیکاری و فشارهای اقتصادی با تهدید امنیتی در افغانستان مواجه خواهند بود. احمد افغان یک از این مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که در حال حاضر بازداشت افغانها ادامه دارد و او نگران برگشت به افغانستان است.
متاسفانه زمان کسونا لاتروس هم به پاکستان که نده پروسید.
متاسفانه کسهای ما تا کنون بررسی نشده است. برای من تشویش روحی پیدا شده است. ویزای ما خلاص شده و ویزا برای من نمیدهد و آنها در هر جای چک پوینت ها ایجاد کردند و حتی ما نمیتوانیم مریض خود را به شفاخانه ببریم.
افغانان نشو کوله چه خپل مریض اسپیتال ته انتقال کو.
سریا سادات یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم پاکستان به رادیو آزادی میگوید:
دقیقاً نمیفهمم که بعد از ختم دروس چه اتفاقی قراره ما بیفته، چون تمام افغانایی که بعد از سقوط افغانستان به پاکستان آمدند، تمام از اونها افرادی بودند که به نحوی در دموکراسی، در صفوف اردوی ملی، در های حقوق زن، در پانتون‌ها اونها وظیفه داشتند و این خروج اجباری باعث میشه که یک بحران انسانی ما در افغانستان مشاهده کنیم.
این در حالی است که حکومت موقت پاکستان تا آخر ماه اکتبر به مهاجرین غیرقانونی از جمله بیش از 1,700,000 افغان فاقد سند قانونی اقامت مهلت داده که این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پس از این تصمیم حکومت پاکستان حدود 52,000 افغان به افغانستان برگشتند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برخی کشورها و سازمانهای دیگر از حکومت پاکستان خواستند که طرح خروج اجباری افغانها را لغو کند، اما سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان اخیراً گفته که در این مورد هیچ سازش در کار نیست.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اردوی اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی، حملات هوایی را بر نوار غزه افزایش میدهد. در غزه گفته می شود که بیش از 4,300 تن کشته شدند و در اسرائیل هم شمار کشته شده ها در عملات حماس به بیش از 1,400 تن رسیده. از جزئیات تازه جنگ ستار فروغ جزئیات می دهد.
اردوی اسرائیل بار دیگر به غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد که به جنوب غزه بروند و اگر کسی در شمال این منطقه باقی بماند، همدست سازمان تروریستی تلقی خواهد شد. اشاره اردوی اسرائیل به گروه حماس است که به تاریخ 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل در مرز غزه شمار زیادی از نیروها و تجهیزات سنگین نظامی را جابجا کرده و انتظار می رود که عملیات زمینی را آغاز کند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که پیش از آغاز این عملیات حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس تشدید می کند. او افزود که حملات هوایی را افزایش می دهند تا خطرات به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حد اقل برسد. در همین حال به دنبال درگیری بیرون مرزی با جنگجویان حزب الله، اسرائیل اعلام کرده که 14 شهرک دیگر را در نزدیک مرز با لبنان امروز تخلیه کرده است. پیش از این اسرائیل از تخلیه 29 شهرک خبر داده بود. اسرائیل گفته است که شب گذشته به چند مکان مربوط به گروه حزب الله در لبنان حمله کرده. در این حال امروز هزاران نفر در سارایوو مرکز بوسنیا هرزگوینا به حمایت از فلسطینیان مظاهره کردند. پلیس لندن گفته که نزدیک 100,000 نفر دیروز در این شهر در راهپیمایی به پشتیبانی از فلسطینیان شرکت کردند. در راهپیمایی های مشابه به روز شنبه در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هزاران نفر شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان راهپیمایی ها خواستار آزادی برای فلسطین و پایان بمباری غزه شدند. دیروز به دنبال ورود 20 لاری حامل کمک های بشری از طریق مرز رفح به نوار غزه، برخی از اداره های ملل متحد خواستند که آتش بس فوری در غزه نافذ و اجازه دسترسی نامحدود به کمک های بشری داده شود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، کمک هایی که به غزه رسیده شامل مواد غذایی، دوا و برخی مواد دیگر است. اما این کافی دانسته نشده، زیرا اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد امروز گفت که حداقل به 100 لاری مواد کمکی روزانه در غزه نیاز است. به گفته ملل متحد در غزه که توسط اسرائیل محاصره شده، مردم به مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی شدیداً نیاز دارند. پس از آن که گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل حملات هوایی را بر غزه علیه این گروه آغاز کرد. در اسرائیل در نتیجه حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1,400 نفر، عمدتاً غیر نظامیان، جان دادند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از مقام‌های صحی در غزه گزارش داد که بر اثر حملات اسرائیل تا حال بیش از 4,650 تن در غزه کشته شدند که به گفته آنها 40% قربانیان کودکانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از کارگران روزمزد در هرات میگویند در پی زلزله های اخیر بیکار شدند و برایشان کمک هم نرسیده. آنها میگویند نان و شب روز خود را با گرفتن قرضه از اقارب و دوستانشان تامین میکنند. جزئیاتش در این گزارش.
شماری از کارگران روزمزد در ولایت هرات میگویند زلزله‌های اخیر این ولایت سبب توقف کاروبار آنان شده است. احمد بهزاد که کارگر ساختمانی است میگوید پیش از زلزله‌های هرات روزانه 200 افغانی عاید داشته و اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر چالش‌ها مانند تخریب شدن خانه‌اش در پی زلزله‌ها در دو هفته اخیر توان اقتصادی‌اش هم فروکش کرده است و ادعا می‌کند که تا هنوز کمک دریافت نکرده است.
از شروع زلزله که تاخیر ما بیکارن سر کار نرسیدیم هم از ترس و نگران هم کاروبار کردن تعطیل خرجم خارجم خود شما فقط کار نشونی خوب به خرجم خارجم خود بارم بیر مثلا میدونم میتونم خرج پیدا کنیم بگیم مشکل از زیاد تا فعلا هیچ کمک با ما نشده.
نورعلی و احمد دو تن دیگر از کارگران نیز از چالش مشابه سخن میگویند.
فعلا بیکار هست و خانه ما خراسه پای خیمه هستیم دیگه
فعلا از دوزی که زلزله شده کدام کار برنایی نکردون چون نبود بعد هم مصارف که ما فعلا مصرف میکنم از دوست بگی از دوست بگی از دوکان قرض بکن فقط بمی رقم کدام از هیچ نهاد برای ما کمک نشده که تا ما بتونه همه روزمره امرار معاشیت بکنه.
گل آقا قریه‌دار روستای نوآباد مودودی ولسوالی رباط‌سنگی هرات نیز میگوید بسیاری از جوانان این قریه کارگر روزمزدند. به گفته او در پی زلزله‌های هرات کار این دسته از افراد متوقف شده و در خورد و خوراک خود هم به مشکل مواجهند.
از 15 برج هفت که امروز به حساب تاریخ 29 هفته هیچ کارگر سر کار نرفته چون که کس اونار به کار نمیگیره. به خاطر که به حساب زلزله هیچ نوع کار نیه فعلا شرایط زندگی همینه دیگه یا نون چایر میخوره یا به حساب قرض میگیره از دیگه همسایه برار پیاره اگه هم دشته باشه یا ندشته باشه.
این در حالی است که در پی زلزله های اخیر هرات کمک های زیادی به آسیب دیدگان این زلزله ها اعلام شده است. گزارش های متعدد در این روزها از کمک رسانی سازمان های بین المللی و نهادهای مردمی کمک رسان به زلزله زدگان حکایت دارد. با این وجود و با گذشت بیش از دو هفته از زلزله نخست در هرات، حکومت طالبان و کمیسیون تشکیل شده برای مدیریت کمک‌ها مقدار این کمک‌ها را علنی نکردند. خواستیم در این گزارش از اداره محلی حکومت طالبان در مورد میزان این کمک‌ها بپرسیم، اما نصار احمد الیا سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات و احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات در مورد مقدار کمک‌های جمع‌آوری شده چیزی نگفتند. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات اما در مورد روند کمک رسانی گفت
بله د زلزله پول و منتقل لپاره هر هغه ځای چې
بله در مناطق زلزله زده هر جایی که از زلزله آسیب دیده اول از طرف امارات اسلامی و مؤسسات داخلی و خارجی به مردم ضروریات روزانه ایشان فراهم می شود. کمک ها رسیده و جریان ساخت سرپناه هم آغاز شده است. همچنان به خاطر وضعیت سخت و طوفانی آنجا کانتینرها در خدمت مردم گذاشته شده است. حدود 2141 خانه ساخته می شود که خانه هر کس مطابق ضرورتش ساخته خواهد شد.
خدمت کور کرسویدی و دست پروسوی که دیگه لو پر کورون جوڑوال شیفل قریب 2100 پکسلی کور جوڑیگی ستاب دی هر کلی لپاره دیگه کل دی ضرورت مطابق آقا کورون جوڑیگی.
پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هم گفته بود که نیازهای امداد رسان آنان برای کمک رسانی به 114,000 زلزله زده برنامه ریزی کردند که برای تطبیق این برنامه به 93.6 میلیون دلار نیاز است. این اداره اما شماره افراد متاثر از زلزله های هرات را بیش از 154,000 تن و شماره خانه های ویران شده در زلزله ها را 21,500 خانه اعلام کرده بود.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر امور بین الملل برسان.
اکثر این ماجینی که نمیجا آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستن در پاکستان، تمام ماجینی در ایالات را قدبار به سر میبرن. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوباره پلیس میایم و از دروازه میگیره از دان خانه میگیره میبره به در پس دفت روان میبره.
از شهر پاکستان از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین می اندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم که تحولات یک هفته را در آن مرور خواهیم کرد. اما حالا سرخط خبرها. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا اول ماه عقرب در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز در وبسایت افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق نشر شد، این کمپاین در ولایت‌های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی فردا راه اندازی می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و فریدون سنرلی اوغلو اما هماهنگ‌کننده ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت فعلی این کشور در کابل با هم گفتگو کردند. دفتر آقای کرزی در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که در این دیدار فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران و بازگشت زنان به کار یکی از بحث‌های عمده بود. اردوی اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی طرح‌ریزی شده، حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس شدت خواهد داد. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حملات هوایی را افزایش میدهند تا خطر به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. ده ها هزار نفر در راهپیمایی‌ها به حمایت از فلسطینیان در شهر لندن، پایتخت بریتانیا اشتراک کردند. پلیس گفته که شمار اعتراض کننده های دیروز تا حدود 100 هزار تن می رسید. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، تیم های کرکت افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان خواهند رفت. قرار است که این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. در جریان این جام جهانی امروز تیم نیوزیلند با هند به میدان رفته و هدف را برای هند از سوی نیوزیلند 274 دوش تعیین کرده است.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت شما قرار داریم. حوادث بسیار دلخراشی که در جریان دو هفته در اسرائیل و نوار غزه رخ داد و بحرانی که آخرش دیده شده نمیتونه در تمام جهان انعکاس بسیار گسترده داشت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر از زیر شعاع قرار داد. با موضوع اسرائیل و حماس هم تماس میگیریم، اما نگذاریم که موضوعات افغانستان و به خصوص زلزله ها در هرات که هم از نظر بشری یک فاجعه جاری است زیر شعاع حوادث دیگر قرار بگیره. نشست بزرگ در چین با اشتراک تعدادی از رهبران کشورهای جهان در رابطه با پروژه عظیم چین یک کمربند یک راه از موضوعات دیگه است که در این برنامه با او تماس خواهد گرفتیم. روز پنجشنبه این هفته بار دیگه زلزله در هرات رخ داد، اما این بار گزارش تلفات از زلزله تا لحظه تهیه برنامه داده نشده. شدت زلزله روز پنجشنبه 4.1 درجه ریکتر ثبت شده که زلزله بسیار خفیف نیست، اما طبعا از زلزله اولی که 6.3 درجه ریکتر بود خفیف تر است. زلزله بسیار مرگبار اولی که از او تقریبا دو هفته سپری میشه، قسمی که میدانین مرکزش در ولسوالی زندجان ولایت هرات بود. زلزله دومی که شنبه گذشته رخ داد مرکزش در شرق زندجان در ولسوالی انجیل بود که به شهر هرات نزدیک تر است و مرکز زلزله روز پنجشنبه در شمال زندجان در ولسوالی گران بود، کمی دورتر از شهر هرات. اما شهر هرات هم در زلزله ها خساراتی را متحمل شده، بعضی ساختمان های تاریخی هم شکست کرده، یعنی شکست دیوارهایش دیده شده. بسیاری از باشندگان هرات از بیمی که مبادا بار دیگه زلزله شود، شبها را در هوای آزاد، هوایی که سرد است و سردتر شده میره، سپری میکنن. ای عده از هموطنان زلزله بی خانه نساخته، اما ترس از زلزله باعث شده که همونطور یک تأثیری را بار بیاره. به این ترتیب اونا هم به خیمه نیاز دارن. با اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک های ملل متحد برای افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و اونایی که خانه های خود از دست دادن تا حد امکان خیمه تهیه کرده و کوشش ها در این قسمت ادامه داره. اما مقاومت خیمه ها در برابر بادهای تندی که در هرات میوزه محدود است. از یک گزارش رادیو آزادی.
تو میدین خیانم خیمه چیقدر صدا داره، سر صدا داره، تک تک داره، گواز سر داره، اصلا خونو که طاقت نمیشه کنید، طاقت کنید. دیشب تا صبح همی تلپا تا صبح غیق کشید، تا صبح غیق کشید. اینجا چیزی هم نیه، بخاری هم نیه، زندگی هم نیه، اصلا از سرما میموریم،
از سرما میموریم. بسیار دردناک است. در پهلوی سرما گرسنگی هم تهدیدی است که سایه سیاهش از دور نمایان است و اگر کمک های عاجل با وقت و زمانش صورت نگیره وزارا ناگوارتر می سازه. سازمان پروگرام جهانی غذا این هفته در بیانیه گفت که از روز 7 اکتبر که زلزله مرگبار در زندجان و اطرافش رخ داد، 5200 تن مواد خوراکی به نیازمندان در مناطق زلزله زده توزیع کردن و اداره یونسف ملل متحد در بخش توزیع آب کمک کردن. این کمک ها بایی که به مصیبت رسیده ها و زلزله زدگان مفید و به درد بخور است، اما به هیچ صورت بسنده نیست و به کمک های به مراتب بیشتر نیاز است. سازمان صحی جهان از خطر افزایش بیماری ها در شرایط ناگوار کنونی هشدار داد و این هفته اعلام کرد که برای مقابله با این دشواری های صحی به 8 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. و پروگرام مواد خوراکی ملل متحد اعلام کرد که در بخش کمک به زلزله زدگان به 19 میلیون دلار دیگه ضرورت است. زلزله یک امر طبیعی است و به شرط حال توان جلوگیری از وقوع زلزله و حتی توان پیشبینی دقیق زمان زلزله را ندارد. اما بخش مقابله با عواقب ناگوار بعد از زلزله و آمادگی برای زلزله های احتمالی یک مسئله بشری است که مربوط به امکانات دست داشته، مربوط به مدیریت درست و مربوط به احساس بشری میشه. تعدادی از کشورها به زلزله زدگان کمک های کردن و یا وعده دادن، اما به نظر میرسه که این کمک ها در مقایسه با ضرورت هایی که موجود است بسیار ناچیز است. یک دلیل کم بودن نسبی کمک ها این هم بوده میتونه که نظام طالبان تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و توزیع کمک طبیعی است که به شکل پای حکومت طالبان و به این ترتیب ضرورت تعامل با طالبان هم با وجود میاره که شاید این حالت برای بعضی کشورها نوع دلسردی به میان بیاره. در افغانستان پیش از زلزله هم در سراسر کشور به خاطر شدت یافتن سطح فقر و گرسنگی اکثریت نفوس نیازمند کمک بودند و هستند. ملل متحد در این ارتباط تقریبا 4 میلیارد دلار بودجه به کار داشت که تنها 1% کمش تامین شده. تقاضا برای صدها میلیون دلار دیگه به جواب مانده. و البته دلیل مهمتر برای این که چرا در مورد افغانستان سخاوت کشورها کمتر شده شایدی باشه که نقاط داغ دیگه فعلا در جهان است که توجه بیشتر جلب کرده. طور مثال اگر در غزه خانه ها در نتیجه زلزله ویران نشده، در نتیجه بمباردمان تیاره ها و انفجارها ویران شده. از تقریبا 2 هفته است که آنچه در غزه و اسرائیل جریان داره از داغ‌ترین خبرهای جهان است. بیننده های گرامی، ما یقینا جریان ها را در ارتباط با اسرائیل و فلسطینی ها در روزهای گذشته دنبال کردن. پس بسیار فشرده عرض کنم که در هفته پیش افراد گروه فلسطینی حماس حمله بسیار وسیع و ناگهانی را از نوار غزه به داخل اسرائیل براه انداختن و صدها تن بسیارشان غیر نظامی به قتل رساندن و شمار زیادی را گروگان گرفتن. در گذشته اگر یکی دو اسرائیلی در داخل اسرائیل توسط فلسطینی ها کشته می شدن یک خبر عمده شمارده می شد، ولی گفته می شد شمار کسانی که در اسرائیل کشته شدن به تقریبا 1400 تن می رسد. غافلگیر شدن اسرائیل و استخبارات نیرومندش در برابر اینطور حمله که یقینا مدت زیادی روش کار شده بود تعجب همگانی را برانگیخت. با دنبال این حوادث اسرائیل به عنوان یک گروه حماس سرکوب میکنه، موجی از حملات بسیار شدید هوایی را در نوار غزه براه انداخت که تا حال هم ادامه داره و در جریان این حملات در حدود 4000 فلسطینی بسیارشان غیر نظامی به قتل رسیدن. بر از اینکه موضوع روشن‌تر شده باشد چند جمله معلوماتی در این قسمت به عرض می‌رسانم. نوار غزه که با مصر وصل است سابق جزء قلمرو مصر بود. در جنگ 1967 اسرائیل و کشورهای عرب، جنگ 56 سال پیش، غزه به تصرف اسرائیل درآمد. در همو جنگ بخش شرقی کنار غربی که زیر تسلط اردن بود هم به چنگ اسرائیل درآمد. خب کرانه غربی خب به طرف شرق است. اینو چرا کرانه غربی میگن؟ در واقع ای کرانه غربی دریای اردن است که کناره شرقی دریای اردن جزء کشور اردن پنداشته میشه. غزه که مثل نوار است، یعنی طول بیشتر و عرض کمتر داره، در کنار بحیره مدیترانه واقع است. پس به بحر باید راه داشته باشه، اما اوتر نیست. غزه قلمرو فضایی و بحری نداره. در مقایسه با افغانستان اصلا اسرائیل در مجموع از نظر مساحت کوچک است. طولش چیزی کم 500 کیلومتر است، تقریبا فاصله بین کابل و قندهار، و عرضش 135 کیلومتر، به طور تقریبی فاصله بین کابل و شهر غزنی. اینال غزه طبعا بسیار کوچکتر از اوست، خورتر از اولسوالی و خانه ولایت بدخشان. طولش 41 کیلومتر، به صورت تخمینی فاصله کابل و پایگاه بگرام، و برش 10 کیلومتر که تقریبا 2 ساعت پیاده روی است. فلسطینی ها در کرانه غربی و نوار غزه سکونت دارند. در کرانه غربی حکومت خودمختار یا خودگردان فلسطین و ریاست محمود عباس حاکم است که روش نرمتر داره و روابطش با کشورهای غربی نسبتا دوستانه است. و در نوار غزه نفوذ حماس زیاد است و در واقع حماس به فلسطینی ها در اوج حکمروایی میکنه. گروه حماس روش تند و افراطی داره. نام حماس در واقع مخفف یک نام طولانی تر است، حرکت مقاومت اسلامی، حرکت المقاومت الاسلامی، اما طور یک چیزی. در جریان چند روزی که بمباران شدید اسرائیل به شهر غزه ادامه داشت، البته تمام حوادث بسیار دلخراش بود، اما انفجار بزرگ در یک شفاخانه در غزه که باعث قتل صدها تن شد از همه دلخراشتر بود. فعلا اسرائیل ادعا داره که انفجار در شفاخانه در نتیجه راکت یک گروه فلسطینی رخ داده که راکت پیش از رسیدن به هدف اصلی اسرائیلی مسیر خود تغییر داده. و ادعای اسرائیل مدارک همدهی قسمت وجود داره، اما اخطارهای پیهم اسرائیل در روزهای پیش از حادثه شفاخانه که می گفت از هیچ گونه حملات دریغ نمی کنه و با توجه به بمباران مشابه تیاره های اسرائیل که تا حال هم در اطراف و نواحی مساحه ادامه داره، دید عمومی در ارتباط با عامل فاجعه و خصوص در ساعات اول به طرف اسرائیل متوجه بود و حال هم بسیاری به امین نظر هستند. فعلا در جنگ ها تبلیغات و ضد تبلیغات جزء جدا ناپذیر جنگ است و حتی در تبلیغات از هوش مصنوعی هم استفاده میشه. از خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه از طرف جناح‌های جنگ و حامیانشان یک امر معمول شده. به هر حال خشم عمومی فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل در رابطه با فاجعه بزرگ در شفاخانه غزه تا حدی بود که پادشاه اردن که همیشه با آمریکا روابط دوستانه داشته، کنفرانس سران چند کشور که قرار بود به خاطر بحث درباره غزه و اسرائیل برگزار شود فسخ کرد. قرار بود رئیس جمهور آمریکا جو بایدن، رئیس جمهور مصر و محمود عباس رهبر حکومت خودکردان فلسطین در یک کنفرانس اشتراک داشته باشند. تصمیم اردن در مورد فسخ نشست وقتی اعلام شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر ابراز حمایت از اسرائیل و بررسی اوضاع روانه اسرائیل بود. نشستی که قرار بود به سازماندهی اردن دایر شود برگزار نشد، اما در این مورد اظهار امیدواری شد که ارسال کمک‌های اضطراری به باشنده‌های غزه از طریق مصر آغاز خواهد شد که در این باره مذاکرات صورت گرفته بود. فعلا غزه نه تنها در محاصره قرار دارد، بلکه جریان آب، برق و رسیدن هر نوع مواد ضروری به غزه قطع است و باشندگان غزه در وضع بسیار بسیار دشوار قرار دارند. جو بایدن پس از برگشت از اسرائیل در بیانیه خود خطاب به مردم آمریکا گفت که کمک‌های بیشتر آمریکا به اسرائیل و اوکراین از کنگره آمریکا تقاضا خواهد کرد. اما در عین حال گفت که حماس از فلسطین نمایندگی نمی‌کند و از توافق یاد کرد که به اساسش باید کمک‌های عاجل اضطراری از طریق مصر به غزه ارسال شود. سرمنشی ملل متحد آنتونی گوترش به جایی که سرحد مصر و غزه است، رفح، سفر کرد و تقاضا کرد که باید به زودترین فرصت جریان انتقال مواد آغاز شود. اما تا لحظه که برنامه تهیه میشد، در حالی که کاروان لاری ها و ترک ها حامل مواد آماده حرکت هستند، هنوز اجازه حرکت برشان داده نشده. سرمنشی ملل متحد قبلا آتش بس فوری بشری را تقاضا کرده که حداقل موقتا کمک های عاجل بشری انجام شده بتانه. ای که در روزها و هفته های آینده چه رخ خواهد داد روشن نیست، اما از احتمال داخل شدن نیروهای پیاده اسرائیلی به غزه و جنگ کوچه به کوچه هم یاد میشه و این نگرانی هم به گوش میرسه که ساحه جنگ گسترده تر شود و طور مثال سرحدات لبنان با اسرائیل هم نارام تر شود. گروه حزب الله که طرفدار ایران است و زیر نفوذ ایران است در لبنان نفوذ فراوان داره. در این میان طالبان با وجود پخش اعلامیه‌های پیاپی که حملات اسرائیل در اون نکوهش شده روی هم رفته عکس‌العمل محتاطانه نشان دادن. سراج الدین حقانی وزیر داخل طالبان در یک بیانیه خود گفت که با ای که خواهان مداخله در امور داخلی دیگران است، یعنی موضوع امور داخلی خواند، اما از مردم فلسطین در برابر ظلمی که در برابرشان میشه حمایت میکنند. در یک بیانیه دیگه که از طرف طالبان منتشر شد، به از یکی از کشور نام گرفته شده گفته شده بود که حمایت از اسرائیل که توسط بعضی کشورها صورت میگیره و سکوت بعضی کشورها باعث ادامه ای وضع ناهنجار خواهد شد. اینکه موقف حماس در برابر طالبان چی است روشن نیست. اما در اخیر این بخش از یک پیش آمده بگویم که موقف عمومی را نشان نمیده، اما میتونه پایانه برای این بخش مرور باشه. در مظاهره‌ای که چند روز پیش از طرف فلسطینی ها در حومه شهر تورنتو کانادا در نکوهش حملات اسرائیل به غزه برپا شده بود، تظاهر کنندگان فلسطینی با دو افغانی که بیرق طالبان از یک موتر بلند کرده بودند برخورد قاطعانه داشتند و اونا را مجبور ساختند که بیرق سفید طالبانی را پایین کنن. با اونا گفته شد که اگر خواسته باشن میتونن که بیرق فلسطین را بلند کنن، نه بیرق سفید طالبانی را. در حالی که شرق میانه در دو هفته گذشته نقطه محراق بحران هاست، گوشه دیگه زمین در شرق شاید یک نشست در سطح سران کشورها بود. کشور چین به مناسبت دهمین سال امضای یک پروژه عظیم یک کمربند یک راه نشست بزرگ ترتیب داده بود که در او سران بعضی از کشورها با شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشتراک کرده بودند. در این نشست یک هیئت بزرگ حکومت طالبان هم بر ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اشتراک داشت. حکومت طالبان که زیادتر از 2 سال از حکمرواییشان می‌گذرد تا حال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند، اما چین در فرصت‌های مختلف نوع خوشبینی خود با طالبان تبارز داده و اولین کشوری بود که در زمان حکومت طالبان سفیر جدید معرفی کرد و در گذشته هم هیئت‌های از طالبان برای سفر به چین دعوت شدند. در جریان سفر به چین وزیر صنعت و تجارت طالبان گفت که از چین تقاضا کرده که افغانستان هم در پروژه کمربند راه و یا یک کمربند و یک راه شامل شود. کمربند در اینجا به معنای راه بحری، راه آبیس، راه و یا جاده شارهای روی خشکره افاده میکنه. راه بحری در این نقشه به رنگ فیروزه‌ای و آبی نشان داده شده. در نقشه می‌بینیم که افغانستان فعلا در مسیر این شاهراهای عمومی قرار نداره. در کمربند خوش شامل شده نمی‌تونه، چرا راه بحری نداره، اما در راه خشکه هم شامل نیست. شاهراه از نزدیکی افغانستان از شهر دوشنبه گذشته و از تهران هم عبور می‌کنه، اما داخل افغانستان نمیشه. منظور از پروژه یک کمربند و یک راهی است که شاهراهای عظیم ایجاد شود که امکانات مختلف داشته باشد، مثلا در رابطه با انتقال انرژی برق، فایبر نوری که در امتداد شاهراه نور انتقال بده و سهولت‌هایی را که برای دسترسی به دیگر پدیده‌های تکنولوژی معاصر فراهم بسازد. چین به کشورها قرض می‌دهد که با استفاده از او در اعمار کمربند و راه سهم بگیرند. یک کشورها از او بهره بگیرند و چین هم بعد قرضه های خود دوباره به دست دارد. ساختمان این راه ها که زیادتر از 1 تریلیون دلار، یعنی زیادتر از 1000 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت، طبعا برای انکشاف تجارت و همچنان برای توسعه نفوذ چین به کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. خب از رویدادهای داخل افغانستان در جریان 7 روز دور نریم. هفته که سپری شد شاهد حداقل یک حمله تروریستی در شهر پلخمری بود. در روز جمعه گذشته در مسجد امام زمان، مسجدی که عمدتاً مربوط به شیعیان است، انفجار خونین باعث قتل حداقل 7 نفر و زخمی شدن حداقل 17 نمازگزار شد. معمولا وقتی که هدف ای باشه که تعداد هرچی بیشتر به قتل برسه، در مساجد روز جمعه را انتخاب میکنن برای انفجار که نمازگزاران زیادی در این روز به مسجد میرن. منبعی که معمولا خودم منصوب به داعش میشماره مسئولیت این حمله را به خود گرفت. تا جایی که به مسائل بشری ارتباط میگیره، خب از زلزله ها در هرات در آغازی برنامه یاد کردیم، اما مشکل فقر و گرسنگی پیش از زلزله هم در کشور یک مشکل عمده بود و حال هم این مشکل روز به روز بحرانی تر شده میره. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا اعلام کرد که در جریان سال 2023 تقریبا 1.2 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده. بیشترین کمک ها از طرف امریکا صورت گرفته که در حدود 400 میلیون دلار است. وسعت یافتن سطح فقر و تنگدستی و خرابی وضع اقتصادی شمار زیادی از افغانها را ناگزیر ساخته که کشور را ترک کنند، اما پناهجویان افغان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و حتی کشورهای دورتر با سخت‌ترین دشواری‌ها روبرو هستند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در بسیاری موارد راهی با جز این که دوباره به کشور برگردند نمی‌یافتند و در بسیاری موارد خلاف میلشان دوباره به کشور برگردانده می‌شوند. حکومت پاکستان چند هفته پیش به 1.700.000 پناهنده افغانستان در پاکستان که به گفته منابع پاکستان اسناد قانونی ندارند تا شروع ماه نوامبر وقت داده بود که از پاکستان خارج شوند. حالا با نزدیک شدن ماه نوامبر که کمتر از 10 روز باقی مانده، سایه بحران تیره‌تر شده میره. مت میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان خواست که مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین برخورد کنند و با اونا خدمات بشری لازم ارائه کنند. در کابل هم این هفته معاون اداری ریاست الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی با سفیر پاکستان در کابل ملاقات داشت و از او تقاضا کرد که پاکستان در تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان تجدید نظر کنه. یک شمار زیاد افغانهای در پاکستان به سر میبرند که با اونا پناهندگی در کشورهای غربی وعده داده شده و اونا منتظر هستند که مراحل اداری پناهندگیشان تکمیل شود. از او خاطر اسناد قانونی اقامت در پاکستان شاید بیشترشان نداشته باشند. اونا هم با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند. و اساس گزارش ها روزانه چند هزار، مثلا 8000 یا 9000 پناهنده از پاکستان به کشور برمیگردن یا برگشتانده میشن. روز 9000 رقم درشت است، اما به فرض ای که روزانه مثلا 20 تا 40 هزار تن هم برگشت کنن، یک بخش عمده از 1,700,000 پناهجو در پاکستان باقی میمانه و چندین ماه به کار است که عملیه خروج با امی سطح تکمیل شوه و ظاهرا هیچ راه حلی هم برای این مشکل تا حال پیدا نشده. در عین حال حکومت پاکستان به اتباع خود هم هشدار داده که به پناهنده های افغان یا به صورت عموم به پناهنده های بدون اسناد خانه ها و آپارتمان های خود کرا نتن. در کنار این همه مشکلات، دفتر ملل متحد در افغانستان بار دیگه با اتکا به مطالعات دامنه داره که در بخش خراب شدن تدریجی محیط زیست در جهان صورت گرفته، هشدار داد که افغانستان در جمله کشورهایی است که شاید در اثر گرم شدن تدریجی هوا و تغییرات ناخواسته ناشی از او زیانهای بسیاری را متحمل شود. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونیما به مناسبت هفته تغییر اقلیم بیان داشت که افغانستان جایگاه هشتم در بین 10 کشوری دارد که بر اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیم کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارند. 10 کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی آمادگی کمترین دارند که افغانستان یکی از اوناست. یونما هشدار داده که زنان و کودکان زیادتر آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل خواهد شدند. در بیانیه یونما گفته شده که این افزایش آسیب ها برای صحت روانی و جسمی کودکان و زنان هم تأثیر بسیار ناگوار خواهد داشت. تغییرات اقلیمی در جهان نظم اقلیمی را که جهان با او عیار شده به هم زده و داینده ای به هم خوردگی شدید تر خواهد شد. طور مثال جاهایی که زراعت میشه و نیاز به باران است، باران در او مناطق کمتر شده و در عوض بارندگی های نابهنگام و دور از ضرورت باعث سرازیر شدن سیلاب ها شده که او به نوبه خود دشمن زراعت است و حاصلات زراعتی را با خود میبره معمولا. همچنان نظم همیشگی سردی و گرمی هوا هم در بسیار موارد به هم میخوره. و جالب ای که در حالی که افغانستان بر اساس مطالعات شاید زیانهای زیادی را در مقایسه با بسیاری از کشورها در نتیجه تغییرات اقلیمی در جهان متحمل شوه، خودش یعنی افغانستان کشوری است که در به هم زدن نظم اقلیمی کمترین اثر داشته، کمترین ملامتی را داشته. تیم کرکت افغانستان با اینکه به صورت عموم در جام جهانی کرکت که در هند برگزار شده پیروزی های پی در پی که آرزوست به او سطح به دست نورد، اما دستاوردهای قابل توجهی داشت. یک دستاورد بسیار چشمگیرشانی بود که تیم کرکت افغانستان تیم کرکت انگلستان شکست داد. این پیروزی به خاطر بسیار قابل توجه است که اساس بازی های کرکت در قرن 16 در انگلستان گذاشته شد و بعدا قانون کرکت از امون طریق تدوین یافت. تیم کرکت افغانستان در حالی که چند دهه پیش مردم در افغانستان با نام کرکت هم آشنایی بسیار کمی داشتند و این بازی به صورت نسبی یک بازی تازه رواج یافته در افغانستان است، باز هم امی تیم عریفی را با سابقه چند قرنه کرکت در کشورشان شکست داد. این پیروزی برای بسیاری از تیم‌های جهان تعجب آور بود و برای خود افغان‌ها خوشی آور و امید آفرین. تا برنامه بعدی روز هفتم، به امان خدا باشید.